أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 164 بنیانهای حکمت حضور در جهان بین دو جهان، عنوانش کمک میکنه روش یه مقدار فکر بشه. شهادت چونان یک کل، از تیتر خودش داشته باشین، شهادت چونان یک کل برای زندگی یا راهی برای زندگی. حالا اگر بتونیم خود تیتر را با متنی که میخونیم یک کمی روشن کنیم، یه بابی به نظرم برای تفکر باز بشه. میگه حوالت تاریخی امکان رابطه با امری را برای انسان پیش میآورد که به راحتی نمیتوان به وجود آن اقرار کرد. مکرر پیش اومده، مثلا یکی از ما بپرسه که به چه دلیل شما میگون که این قرن نابودی اول قدرت است، مثلا تو فضایی به چه دلیل ما هیچی نمیتونیم بگیم. اما آیا این تمام مطلب است که چونالا نمیتونیم برهانی مختص سؤال طرف داشته باشیم؟ هیچی دیگه نیست، فقط هرچه در این برهان به گنجد هست؟ یا بحث حوالت تاریخی یه توجه دیگه است و یه حضور دیگه میخواد؟ بر همین میگه حوالت تاریخ امکان رابطه با امری را برای انسان فراهم میکند که به راحتی نمیتوان به وجود آن اقرار کرد، مگر آن که بتوانیم بین اندیشیدن به چیزی و ارتباط با آن فرق بگذاریم. اندیشیدن به معنای مفهومی قضیه، به معنای ابژه بودن. یه خب نه، بنا نیست که شما اگه چیز را بیندیشی فقط هست، نه، یه جور دیگه هم باید حضور داشت که ارتباط هست، ارتباط با موضوعی غیر اندیشیدن به اون موضوع است. و خود را به شیوهی غیر از اندیشیدن با حوالت تاریخی مواجه کنیم. تأکید از خودتونم میشناسید، اما بالاخره معضلیه که هنوزم انگار از خودمون نتونستیم درایم که آنی که بخوام یه موضوع را مد نظر قرار بدیم، فکر بکنیم باید در نسبت با اندیشیدن به اون موضوع فکر کنیم. طور نیست که بگون اندیشیدن باز یعنی ارتباط وجودی، اما دیگه اون اندیشه به معنای عرفیش نیست. و ارتباط با آن فرق، و خود را به شیوهی غیر از اندیشیدن با حوالت تاریخی مواجه کنیم که مواجه هست با شکوفایی پرسش از وجود. اینم ابهامی است که هایدگر واقعا خیلی خوب میگه، ولی خیلی زمان میخواد تا بفهمیم یعنی چه که اندیشیدن خودش یعنی نسبت با وجود برقرار کردن. شما این جمله را زیاد شنیدین، طور نیست تکرار کنیم. هایدگر خب مکرر میگه که علم فکر نمیکنه. خب اصلا به یک بگو میگن دیوونه شد. آخه علم فقط، یعنی وقتی میای مثلا تو بیمارستان میبینی که اینا با این علم مثلا طبشون چه کارایی میکنن که یخته انگار دوتا ربات افتادن به جونه هم، میفهمیم که علم فکر نمیکنه. خیلی عجیبه که، و علم به معنای این که ما میشناسیم امروز که عکس العمل همون بهشون خطا با عمل دیگه، هی عملی را میکنین ای خطا، خب این فکر نمیخواد، اینو دارین اصلا در یه ساحتی به یه نتایج خاصی میرسین که خودش خیلی خوب گفته. حالا اینجا همین بحثه که با حوالت تاریخ مواجه میشیم که معادل است با شکوفایی پرسش از وجود. من نظرمه که هنوز ما نتونستیم این که اندیشیدن پرسش از وجود است را یه جوری برای خودمون حضور کنیم. میفهمیم ما، اما اینکه حضور باشه که فقط در نسبت با وجود است که اندیشیدن حقیقی است و خودش معنی کرده است به معنای چشمنداز امری که در پیش است. خب شما حساب کنید نگاه تاریخی یعنی این که ما بتونیم حس کنیم انگار دوباره پیش آمدی هست، حوالتی هست و ما در نسبت با اون یک نوع بگو حضور در عین این که نمیتونیم هم براش یه قاعده بسازیم یا در اختیار بگیریم، زیرا در این حالت گوش سپردنی در ما به ظهور می آید که احساس می کنیم امری تاریخی در حال نجوا با ما می باشد و ما می توانیم بگویم این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. یعنی اگر از حضرت امام بپرسن چطوری گفتیم که چطوری نداره که، آیا این شواهدی که یه همچی احساسی باشه که ما بتونیم این گفت را به میان بیاریم، اینم خودش یه نوع حضور است که این نوع گفت چطور میشه که به ظهور میاد. حالا بحث وقت خیلی میبرد که بعد از آن مبنای تفکر قرار میگیرد این جمله، غیر اینه که خود این جمله چطوری به ظهور اومده است. شرط تحقق این گونه معارف که گفتیم گفتنی نیست، شرط تحقق این گونه معارف آن است که معلوم، آری معلوم خود را برای عالم و شخص اندیشمند حاضر سازد. خودتون هم میتونید فکر کنید یه چیزی که خودش را با انسان در میون میگذارد، یه رابطه‌ای پیش میاد که انسان حس میکنه که در این رابطه باید خودش را دنبال کنه و انسان آن نوع معرفت را احساس کند و به بصیرت تاریخی نائل شود و البته تنها بصیرتی موجب ساکن شدن ما در آن جهان است که با مجاهدت و شهادت حفظ شود. حرف ما اینجاست. یعنی ببینیم میشه رو این فکر کرد که شهدا در یه احساس حضور تاریخی که این نوع حضور، حالا بعد میگم دیگه، یک گشودگی برای بودن برتر است خدا حس کردن. یعنی اگه بدهش دست یه استاد دانشگاه، ذیل استاد دانشگاه است از نظر تفکر، اما اگه بدهش دست حوالت تاریخی، من امروز عرضی داشتم برای مادر 3 شهید چند سال پیش مایدیم، مثلا حیران شدیم که 3 شهید داد است اومد است تو استقبال از بعضش میپرسید که شما بچه دون در مسیره، میگه نه بچه ها من شهید شدم، بچه اومدی چی پیش میاد برات که میای اونجا. بند عرضم همین بوده، سال عرایزی داشتیم که این همه تفکریست که میشه امروز تفکر نامید، حالا اندیشیدن به معنای اصیلش. وقتی چون اخیراً حضرت آقا صحبت کردن که امام مردمی بودن رو میفهمیدن، ذیلش بنده هم نوشته فتفهمیدن که خانواده شهدا ثابت کردن که امام درست میفهمه. خلاص اینم چیز عنایت دارین دیگه. آقا چند بار اینا گفتن، حتی اون اولین صحبت سمیناری که با این مجمع خانوما داشتن، بانوان فرمودن که امام مردم ها میفهمیدن و ما نمیفهمیدیم. حالا امروز این مرتبه هم در 14 خرداد دوباره بابش وا کردن. این درک مردم هم یه چیزیست که ما باید روش خیلی بیش از خیلی با این معادلاتی که فعلا روبرومون است مطلب در حاشیه میره. حالا عرض من اینجاست، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. و البته تنها بصیرتی موجب ساکن شدن در آن جهان است که میگم جهان درک حوالت تاریخی شدن ما در آن جهان است که با مجاهدت و شهادت حفظ شود. حالا دوباره رو همین هم هی باید بمونیم. یعنی این حالا مجاهدت هم به چه معنا؟ به معنای این که باید این کارا کرد. مجاهدت حساب 2-4 اسمش مجاهدت است که اون کاسبیه. باید این کارا کرد بدون اینکه بدونیم چرا این کارا باید بکنیم. من نظرم از روی این باید یخته حالا فکر کنیم ببینیم متن چه کاری میکنه. شهادتی که موجب گشودن رحمت الهی به تاریخی است که در بستر آن تاریخ آن شهادت ها به وقوع پیوسته و چونان یک کل، اینجا حرف منه، با راهی برای زندگی میگوشد. چرا ما رو این تأکیده چونان یک کل موندیم؟ بلکه یه چیزی نیست که بشه فکر کرد. حالا میتونیم این تعبیر طور نیست اما کمه، که بگم چون حس میکنه یه اراده‌ای در برش گرفته است. ما با این واژه یه خورده خودمون رو نرم میکنیم که شهادت رو بفهمیم، ولی خود اون حضور این نیست. خود اون حضور اینیه که اینجور بگیم حسیست برای میدانی که این میدان داره ما را بگو تفسیر میکنه، ما را در بر میگیره. حرفم باز اینجاسا که شهادت به عنوان یک کل، این جوان نمیفهمه چرا داره میره شهید میشه. اینا که میگه اصلا گوش نمیده ما، یعنی خب وقتی میکروفون ببرید جلوش بالاخره عرفی حرف میزنه. ولی باز تو وصیت نامه ها بیشتر خودش نشون داده، ولی باز هم اون کل هنوز بیش از وصیت نامه هاست. اون کل یعنی این مثال، حالا اینجور مثل هوایی که آدم نمیتونه نفس نکشد، از اون طرف هم چیزی نیست که بخواد باهاش رابطه خاصی برقرار کنه. مبهمه، اما به نظرم هنوز جا دارد که فکر کنیم حوالت تاریخی که یه امریست ما فوق تفکر عرفی، این حوالت تاریخی رو میتونیم بگم که یه نوع درک اون چیزیست که با احساس ما میتونیم باش رابطه برقرار کنیم. خب کافیست که ما جستجوگری را تو این رابطه مد نظر قرار دهیم. به نظرم ما دو تیپ داریم آدم دیگه. یه تیپی که بنا نداره تو این قضیه جستجوگری کنه، حالا یا قبول داره شهادت به یه معنای ارزشی یا قبول نداره، ولی اینکه جستجوگری در پیش است برای فهم شهادت. من یادم رفت اگه نه جمله حضرت اماما می آوردن که آیندگان میتونن درک کنن شهادت و بعدش می فرمان که قبل مزارشون محل زیارته. اما اولش یه جا دارن میگن که هنوز ما خیلی زمان مانده است تا این نحوه حضوری که شهدا براشون پیش اومد و محقق شد اینا ما درج کنیم. من قصدم از این مد فقط همینه که این عزمی که منجر میشه طرف ماورای همه چی به شهادت فکر کنه، این یک کل حضور است. آره این کل حضور است. وقت اینجا بازم بیشتر از اینا میرین جلو و که گریه میکنه که شهید بشه، این گریه میکنه که در اون کل حضوری که حس کرده خودش را یه نحوه پیدا کند یا بیابد. وقتی اینا به تبعش، خب معلومه است که معادلات جهان به هم میخوره. وقتی که شهادت بیاد وسط، یعنی دیگه جهان یه جهانی دیگه میشه. از اون حرفا میتونی بزنی، ولی هنوز اون اصل حرفم رو نمیدونم تونستم بزنم. یه حاشیه‌ای هم اینجا نوشتم، زیرا اینا میتونید به زیرا حیات برتر است بل احیا اون اندرب بهم یرزم. احیاره که مستحضرید، یعنی نه مرگی، نه حیاتی مثل ما، نه حیاتی مثل برزخی ها. یعنی واقعا اینجا کمست از این آیه. دیدم بعضی مفسرین فرمان این بل احیا اون حیات برزخی است، نه این که من به خود آیم اجازه بدیم، میگه که من حیات برزخی نیستم. و نظر به رحمت واسعه الهی است که مقابل انسان گشوده شده است، به معنای حضور. این چطوره؟ به معنای حضور برتر در عین ابهام گونگیش باد آباد. ایمان و امید در میدان ما میتواند همان قدم گذاردن به سوی اون گشودگیست که نمیدونیم چی پیش میاد، اما باد آباد. حالا ببخشید ما منجر بشیم که شما زبان بگشایید.
حوالت تاریخی و توجه به حوالت تاریخی خیلی مستعده، خیلی مستعده تولد ایدئولوژی. یعنی این جنس حرفا، حرفایی که فارغ از استدلال میدونه خودش رو و همیشه حوالت میده به حوالتی، حوالت میده به یه امر تاریخی، حوالت میده به یه حقیقت دیگری، حقیقت والاتری. طبیعتا خیلی مستعد ایدئولوژیه. تا قبل طرح موضوع شهادت تو این بند حس میکردم این سوال رو باید پرسید که خب مرز این حرف ها با ایدئولوژی کجاست، یا از ایدئولوژی زدگی یا از پرتگاه ایدئولوژی توی این نگاه به چی باید پناه ببریم. اینجاست که مسئله شهادت اونم با همون تعبیر پرچه بادا باد، با تعبیر یک کل، نه راهی که چه بسا هر شهیدی طی میکنه. شهدا یک به یکشون پدیده های عجیب غریبی هن، ولی چه بسا به زبون که بیان قبل شهادت به تعبیر شما نشه به اون زبون رو زبون مثلا روایت دقیق یا پناهگاه از ایدئولوژی یافت. چه بسا بشه مثلا شهید رو شهید قبل از شهادت، شهید در مسیر ایدئولوژی یا لب پرتگاه ایدئولوژی باشه. اونی که نجات میده تاریخ رو، نجات میده این نگاه رو، این حکمت ها رو، یا حتی همین حکمت رو از پرتگاه، به نظرم شهادت و معنایی کل که میشه حجت، میشه حجت، حجت یک قوم یا یک ملتی برای این نگاه مجاهدانه که گفتین بالاخره این کار رو باید کرد، یک کاریه که باید کرد. نمیدونی من چرا زور معارفمون اونقدر نیست که ما رو پای این کار چه وسا بکشه، یعنی زور اندیشه،
واژه‌ها،
بله، زور اندیشه به این معنی که اینجا مطرحش کردی اونقدر نیست که ملت رو پای کار بیاره. اینجاست که شهادت به مسابقه یک کل که میشه سر این حوالت تاریخی، یا میشه حقیقت این حوالت تاریخی. اینجا که پای شهادت میاد وسط و یه ملتی میشن ملت شهادت. ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینیم، بدون اینکه بدونیم ما، یعنی اون مادر سه شهیدی که میفرمان چه بسا بهش بگو چی داره برات میگذره، میگه من میدونم که فقط باید وظیفه ما ایفا میکردم. و خیلی جالبه، دلواپسن مادر شهید میگه که من بچم که رفته بود سوریه به شدت دلواپس بودم، هی میگفتم مادر مراقب باش، مراقب باش، مراقب باش. وقتی هم که شهید شد کاملا با خودم توجیه بودم که خب دیگه من بچم فدای عزیز زینب شد. مثلا اینو حوالت تاریخیه، یعنی این که میاده میگیم این حوالت تاریخی، حوالت تاریخیه حقیقیست مقابل حوالت تاریخی که ممکنه در پرتگاه ایدئولوژی حوالت انگاشته بشه. آره، من این شهادت به مثابه یک کل رو اینجوری دارم میفهمم که اون حجتیه که حقیقت بودن حقیقت رو تو این تاریخ میشه پاشیست داد. یعنی شما به این به حجیت شهادت میتونی استادگی و مقاومت بکنی.
او واژه اینا راست میگین کار میبره. خود وجدان تاریخی که پیش میاره شهادت هم روش عجیب میشه فکر کرد. یعنی گویا همه میفهمن تو این زمانه که شهادت رو قابل فهمه براشون، قابل حضور است. این هم یه چیز عجیبی است که حالا نمونه متعینش شما تو شهید حجت یا بعد شهید آج قاسم سلیمان، اما اینم رو وجدان تاریخی هم واژه خوبیه. هنوز هم میگم بحث از ابهام خارج نیست، ولی این نسبتی که مردم باش پیدا میکنه، هنوز من این مادر شهید عداقی خیلی برام نمونه عجیبی است که چطور دیروزش را تونست نجات بده با امروزش. یعنی دیروزش هرزگی بود به قول خودش، چینابی خود رفتن، ولی چی تو میشد که با شهادت به همون معنایی که خودش تفسیر کرده است که برای من تفسیرش هم مهمه، یه هم میگه نه من همه را قبول دارم و همه هم به وقتش کاری که باید بکنم. نمیخوام دوباره مسئله به قولش من ایدئولوژی کش کنیم، اما آخرش این درک تاریخی که پیش اومده است برای اینا یه نسبتی را زنده میکنه که این نسبت نبود که میگوین ممکن است ایدئولوژیک بشه. ما کاری نکنیم ایدئولوژیک بشه، باز ایدئولوژیک هم نمیگم پشتوانه ایدئولوژیک برهان نیست، معتقدم مسئله بلندتر از این است که با برهان متوقف بشه، باز پرواز میکنه از برهان، خودش آزاد میکنه. برهان هم به معنای انتزاعی قضیه باز منظورم. و حالا دوباره برمیگردیم به این که آیا اون نسبتی که اینا همشون انگار دارن درش حاضر میشن، دو تا چیز به وجود میاره. یکی این که یا باید بالاخره درش قرار بگیرن یا باید روبروش قرار بگیرن. این چیز عجیبی است که ریزش های این تا حوالت تاریخی اینا خیلی با خودشون جنگیدن تا تونستن مقابل این قضیه قرار بگیرن. همطور که ما هم بسیار باید تلاش کنیم که در این حضور خودمون رو سرزنده نگه داریم، نسبتمون رو نگذاریم که در ابهام بمونه یا تقلیل پیدا بکنه.
آخرش ما با یه های قرآن رو برو هستیم که لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. مردم تغییری ایجاد نمی‌کنن مگر اینکه خدا تغییر ایجاد نمی‌کنه، مگر اینکه خود مردم بخوان تغییر ایجاد کنه. علامه میگه که خدا ابتداءن که گمراه نمی‌کنه، اما یذل به من یشا. مردم طلب گمراهی دارن، گمراهی حاکم میشه. حالا یه موقع از طلب یه جامعه ای یه تاریخی یه طلبی میشد، خب حوالت اون تاریخ تو اون طلبشون پیدا میشد. یعنی حوالت فقط حوالت هدایت یا به این معنا که تو انقلاب اسلامی پیدا شده نیست، بعضا تا حلال اون حوالت تاریخی انگار خواستشون برعکس اون چیزیه که مثلا ما همونطور که مثلا تو عرفان هم مثلا میگیم آقا وجود در نسبت به ماست که خودشا به یه نسب با اسمی طلوع میدهد، وگرنه یه حقیقت که بیشتر نیست. اینا ازلال خواستن، با ازلال حوالت تاریخ شهوت زدگی میشد. وقت هی زور میزنی که از شهوت زدگی اینگاه در بیا اینگاه در نمیاد، یا میبینید همه چی به اون شهوت زدگی خط میشد. حالا این میشه گفت تو این مسئله است که انگار اون اگه ما بخوایم نسبت به این موضوع حرف بزنیم، بگیم کی میتونه تو این حوالت ها جایگاه حقیقی خودش پیدا کند. امام از قصه 15 خرداد فهمیدن انگار این مردم یه چیز دیگه ای را خودش پاش وایساده، یه طلبی داره، اما و تو گفته گوش با مرحوم آیت الله حکیم اینگاه پیدا میشه این مسئله که وقتی میگن که ما مثل امام حسین وظیفه داریم، آیت حکیم میگه که ای آقا همه هی حفظ امام حسین میزنن، خواه امام حسن هم امام بود، چرا مثل امام حسن کار نکنیم؟ حضرت امام فرمودن که امام حسن قیام کردن، مردم پاش وای نسادن، بعد سر کردن، شما بلند شین قیام کنید، مردم پادون وای نسادن، وقت سر کنید. میگه نه این مردم وای نیستن. امام میگه 15 خرداد مردم نشون دادن که حاضرن جون بدن. این حالا ما میگیم نمیشه دنگار بیانش کرد چی گذشته بر یک تاریخی، آیا گذشته این تاریخ تأثیرات این مسئله، اما به هر صورت انگار طلب یک تاریخی حوالت اون تاریخ ها پیدا ظهورش داده. حالا دو تا بحثه، کی این حوالت را میتونه باهاش ارتباط پیدا کنه، یه بحث هم این است که الان من میگم شهادت برای ورود به این حوالت هست، یعنی درک حضوری این حوالت. شاید انسان بتونه با براهین مختلف، اونم براهین حالا بازم شواهد باید بدون شواهد که نمیتونه، بتونه یه چیزی را پیدا کنه اما نمیتونه باش زندگی کنه. اون کسی که انگار میتونه زندگی کنه باید از تمام این بودنها انگار باید خارج بشه. انگار شهادت تنها چیزی که میتونه نفی همه چی کنه، چون آخرش ما تو هر چیزی یه اراده‌ای بازم هست، تنها اراده‌ای که میخواد نباشه. اما این نبودنی که تا به قول حاج قاسم تا شهید نباشه شهید نمیشی، انگار از اون جهت که خودش را در یه نفی خود دیدست، انگار با وجود به تعبیری اون گفتگوی وجود با اون تاریخ تونسته مرتبط بشه و هر اندازه انگار بیشتر شده، انگار بیشتر تونسته ظهور اون حقیقت باشه. اون جمله بحثی که داشتین برای پیرامون سرداران شهدا توی بحث این غزه و اینا بود اگه اشتباه نکنم، بعد اونجا نکته دون این بود که سر همه این فرمانده های جنگ فهمیدن این اراده الهی در تاریخ بود. هر اندازه این اراده را بیشتر شناختن، شجاعت بیشتر و حقیقت اصیل تری را ظهور دادن در نسبت به شهادت خودشون. این از یه طرف مسئله است. ما حالا پس با هم مقدمه الان خواهم تو عرب اینم دوباره شما خودتون صحبتتون همینه، اگر از همه مردم سوال کنید که برای چی اومدید عرب این کربلا، هر کسی یه چیزی میگید، اما انگاه هیچ کسی نمیتونه بگید که واقعا چی برش میگذرد، اما یه حالی برش میگذرد. همین قد میفهمیم که یه حالی مونه. ما عرب این وقتی مثلا رفقا یخته زودتر میرند، همیشه یه 4-5 روز زودتر میرند، ما اینا که میرند و یه دفعه شهر را نگاه کنیم خالی میشه، یعنی واقعا در حد مرگه. آدم احساس کنیم نکنه امسال جا میمونیم، چه شکلی میشه امسال عربایی، یعنی حال خیلی عجیب غریبی. یعنی من تا حالا تجربه این شکل نشم. شاید بگم تو این فضا تازه فهمیدیم که مثلا بچه هایی که تو جبهه بودند و میمدند و نمیتونستن برن جبهه چه احوالی برشون میگذشته. شاید ما با عربن یه مقدار فضا اما نمیتونیم انگار بیانش کنیم، اما وقتی هم با هر کسی از اون حق... از اون حقیقت که باش حرف میزنیم، احساسی که او رو در بر گرفته انگار شخص میتونه تصدیقش کنه، احساسی که در شهادت حاج قاسم باهاش رو به رو بوده، احساسی که حالا تعبیر خود نمیبود که مردم یه هفته انگار گناه نکردن، اصلا فکر گناه هم نکردن. من که اصلا تجربه بود مثلا ما بیمه رفتیم بگیریم بیمه ماشینمونو، بعد به من گفت که یه ماه ازش گذشته. گفتم خب دیگه جریمه حساب کنید. اومد حساب کنه گفت یک سال و یک ماه. گفتم که نه من دادم سال گذشته بیمه ما. رفتم تو دفتر قبلی و بهشون یه بحثی کردم، گفت آجی به خدا نیومدی بیمه کنی. گفتم چرا، من پارسال اومدم بیمه کردم. بعد گفت این تاریخ، بعد تاریخی که گفتیم تاریخ شهادت حاج قاسمه، اصلا ما نفهمیدیم هیچی نفهمیدیم، یک سال گذشته با تازه فهمیدیم که ما بیمه نکرد
به خودمون،
آره تازه به خودمون، یعنی اگر نمی رفتیم بازم نمی فهمیدیم. یعنی میخوام یه تاریخی انگار ما رو یه چیزی در بر گرفت که انگار از همه این احوالات انگار کشیدم بیرون. وقتی میتونیم به گفتگو بشینیم نسبت به مسئله، نم تازه نه استدلال، انگار یه بعدی از انسان ها هست که اون بعد میتونه تصدیقش کنه. ما بشینیم با هر کسی پیرامون انقلاب اسلامی بحث کنیم، واقعا چیزی جز خرابی و چیزی هم که یعنی فوقش انتهای کار میتونیم یه دستاورده بگیم، دستاورده را میان دوباره تطبیقش میدن با خیلی از کشورها و دستاورده کشورها دیگه، ما زورمون نمیزنیم اینگاه نمیشه، اما اینگاه یه چیز دیگه ای باید باشه وسط. من همون دوباره تعبیر همینه، ابهام همینجاست که در انتظار زبانی در توصیف انقلاب اسلامی، یعنی این حوالتی که خدا برای بشری که در این تاریخ طلبی او را در بر گرفته و خدا انقلاب اسلامی رو به او هدیه کرده است، و ما انگار هنوز از یه طرف میفهمیم شهادت چونان یک کل فقط میتونه توصیف این مسئله باشه، با هیچ زبانی مطالعه انگار نتونستیم ما انقلاب رو انگار تا حالا، یعنی همین الان تا و شهادت تو همین عرصه اگر بیاد بتونیم درست توصیفش کنیم تو همه عرصه، یعنی در اقتصاد و نمیدونم سیاست و مباحث دیگه، میتونه انگار زبان گویای انقلاب اسلامی تو این تاریخ بشه. ببخشید.
خوبه، بازم رو همین که به قول خودت این کل بودنش را به حضور تاریخی، حوالت تاریخی چطوری رابطه باش برقرار کنیم که اون بچه ایدئولوژیکش غلبه نکنه. آخرش این واژه های حالت ایدئولوژیک داره. حالا رفقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من این طور در نظرم میاد که اگر از اون بخش آخره این نوشتار شروع کنیم که خب یه نگاه به وقتی ما به پیچیدگی های زندگی امروز نگاه میکنیم و به مشکلاتی که نگاه میکنیم، خب یه نگاه مرسوم در واقع این هست که خب میشینیم برنامه ریزی میکنیم و حالا مشکلاتی یکی یکی با تدبیر خودمون حل میکنیم. یه نگاه حالا به تعبیر عمیق‌تر همینه که خب ما چه جور میتونیم اون رحمت الهی رو وارد جهان خودمون بکنیم که به تعبیری مشکلات حل نمیشن بلکه رفع میشن. و اگر که ما بخوایم در واقع به جهان امروز خودمون نگاه بکنیم، این جهان در واقع قدرت تدبیر برای حل مسئله رو از یه جهت، حالا اگر نگیم از دست داده، خیلی در به تعبیری در یه حد خیلی کمی میتونه دیگه داشته باشه، یعنی اصلا
برش هنوز نداره
و در واقع ما از سر برش نیست که با قدرت تدبیر بر اون چه که مقابلش هست پیش بخواد کاری انجام بده. اینجاست که حالا به تعبیری این نسبتی که با تاریخ یا حالا حوالت تاریخی یا انتظار پیش میاد، اینجا مسئله میشه و در واقع هر کس وارد این نحوه از فکر میشه دیگه به امید یه وقتیه که اون رحمت الهی پیش بیاد. و اینجا همونطور که میفرمایید دیگه مسئله در مقام تدبیر نیست که ما بگیم کاری رو ما انجام میدیم تا ازش نتیجه‌ای حاصل بشه، چون اصلا حتی اگر نتیجه‌ای هم حاصل بشه مسئله حل نمیشه. مسئله اینه که این مجاهده و حالا به تعبیری شهادت در یه افقی انجام میشه تا رحمت الهی جاری بشه. یعنی اینجور نیست که ما فرض بفرمایید در یه عرصه ای اگر مثلا حالا فرض کنید خود دفاع مقدس، اگر حالا اونها حتی تدبیرم میکنن که نقشه‌ای میکشن که بخوان برن جلو و مثلا جایی رو فتح کنن، میدونن که این حتی اگر اون نقششون هم انجام بشه باز مسئله باقیه و لذا توی اون مجاهده اصلا مسئله در واقع رسیدن به نتیجه نیست. مجاهده تا نسبتیست که بین حق و خلق برقرار میشه و منشأ رحمت الهی میشه. یعنی دیگه اون چیزی که حالا به تعبیری مثلا بگیم حالا از یه جهت مثلا فناست، مثلا نمیدونم، حالا یعنی راهی که فقط حضور خدا و یا حضور رحمت الهی میتونه حالا اون چه که ما در مقابلمون داریم رو برطرف بکنه، نه اینکه حتی حل بکنه. حالا آقا مثلا جای مختلفی خوب اشاره میکنن که راهی که ما باید بریم مسیریه که حالا به تعبیری دشمن مأیوس بشه از دشمنی کردنش. خب این به یه معنا با حل مشکلات شاید بگیم فرق میکنه. این که دشمن مأیوس بشه رو من خیلی شبیه اون چیزی میدونم که توی جنگ بدر پیش میاد، وقتی که شیطان داره در همراهیه با حالا کفار میاد و یه دفعه یه چیزی رو در سپاه اسلام میبیند که پاره میذارد به فرار و میگه من چیزی میبینم که شما نمیبینی. این غیر از اینه که حالا توی یه جنگی یه کسی بتوند بر طرف دیگه غلبه بکنه، این وقتی کسی این مسئلش بشه، خب این مسئله جز با درک اون حوالت تاریخی و قدر مقدور اون تاریخ یا قدر توحیدی اون تاریخ در واقع میسر نمیشه. یعنی کسی که در اجمال تقدیر تاریخ قرار میگیره در مقام تفصیل وقت رو مییابه، یعنی اون لحظه ای که باید نسبتی برقرار کنه رو در واقع پیدا میکنه و یه حضوری داره که اون حضور به یه معنا، حالا عرض کردم مثلا شاید بگیم مثلا یگانگی حق و خلقه یا همون خود مسئله شهادته که حالا شاید یه صورتش کشته شدن در معرکه باشه و اصلش شاید مثلا بگیم همون یگانگیه که بین حق و خلق پیش میاد و به تعبیری یأسیه که شیطان براش تو اون عرصه پیش میاد. ببخشید،
نکته خوبیه که ساحت این تعبیر اول دونم داشته باشین که ما یه وقت قم رفع مشکل کنیم بازم در ساحت تمون دیروز خودمون حاضریم، اما یه وقت ساحتمون رو عوض میکنیم و به تعبیر قرآنیش دیگه مخلصین دیگه شیطان نمیتونه اینجا میدونش نیست، میره به هم معنا، چون دیگه سیطره اراده محمدی صلوات الله علیه و آله که میشه همه در قلب سیطره محمدی قرار میگه. خیلی مهمه و رو اینم باز دلم بخواد حرف زده بشه که وقتی میگیم شهادت به انواع به عنوان یک امر کلی کل دیگه، شما در شجره نیستید که یک کسرتیست که هی بخند بعد هم آخرش لخت و پتی میشینه یه ماید به وصل پینه کنی خودتون. حتماً حتماً انقلاب اسلامی در جاییه که دیگه اساساً تو این میدون نیست. حالا اما تعبیر همیشه اخیر دوباره که اولاً این سختی ها آسان میشه، نه سختی ها برد و آسانی بیاد. ما تو جبهه جنگ دیدیم که همین جنگ بود اون قضایی که ما تونستیم باش حیات خودمون را شک بدیم. بله بفرما، نکته خوبیه.
من حالا این بحث فرزند آوری ها تو این فضا، تو این فضایی که من انگار تو ذهنم اومد، حالا شاید احتیاج به حرف زدن داشته باشی یکم، که ما تو این زمان الان فرزند آوری به وقت بحث میکنیم که چرا باید فرزند آوری داشته باشیم، و بعد مثلا حالا آیه میاریم یه روایت میاریم پیغمبر اکرم یا آقا گفتن اینا، هرچه انگار اینا حرفا رو میزنیم انگار کسی گوشش بده کار نیست که آقا ما یه مشکلی در پیش داریم، از اون طرف میگه آقا ثواب داره، آقا مثلا آقا گفتن، طرف میگه که خب به من چه ربطی داره. اما انگار که توی نسبتی با وجوده که ما تو صحنه این امر واقع میشیم، یعنی اصلا اگر طرف خودشو در یک صحنه ای نبینه، تو یک جایگاهی انگار حس نکنه خودشو توی امری که او رو در بر گرفته با این فضا، اصلا نمیتونه ارتباط بگیره با این بحث. اصلا همین که میبینیم که انگار هی طرف شروع میکنه به دلیل اووردن که آقا دیگه این وظیفه من نیست، انگار همون نجوایی است که داره در گوشه این گفته میشه، این هی برای اون که بهونه بیاره برای اون نجوایه، هی داره چیکار میکنه، هی داره دلیل میاره. خب باشه آقا کسی چیزی به تو نگفت که باشه تو نه، اما هی میبینه انگار دوباره باز هی بهونه میاره. آره انگار همون این نجوایی که فرمودین که انگار عرض به خدمت شما که بله امری تاریخی در حال نجوا با ما می باشد، انگار الان این امر تاریخیه هی داره با ما نجوا میکنه. حالا یه وقت من خودم رو در این امر تاریخی حاضر میکنم، حاضر کردن ما هم اتفاقا تو این زمانه با این حوالت تاریخی، تو این زمان امکان ارتباط ما با این جهان، با این عرض به خدمت شما که جهانی که فرزند آوری برامون به وجود میاره، امکانش الان بیشتره. یعنی امکان ارتباط ما خیلی بیشتره و امکان فراهم شده، ولی که اگر این شرایط نبود این امکان با این وسعت هیچ وقت فراهم نبوده. یعنی شما نگاه میکنید همیشه فرزند آوری، بالاخره همه اصلا بشر مساویست با تولید نسل تناسل، اصلا بشر همیشه، اما چرا الان یه دفعه انگارا الان یه حوالت تاریخی بر ما شده که ما امکان ما با این صحنه بیشتر فراهم شده؟ از وقت بعد این نجوای تاریخی است که هی در گوش ما میگه، وقت بعد الانه که اتفاقا راهی که ما میتونیم به پیماییم برای این که تو این صحنه حاضر بشیم همون راه شهادت و مجاهد است. یعنی شما هی بخوای به ریز ریز بپردازی، به ریز ریز این امور بپردازی، کما که مثلا حالا تو بحث انقلاب اسلامی مثلا اقتصادم میتونیم حرفا بزنیم که به ریز ریز جزئیات هی بخوایم بپردازیم میبینیم که آقا نمیشه. اما انگارا تو یه کلی وقتی حاضر شدی شما تو این صحنه ارتباطت برقرار میشه. این کله همون صحنه مجاهدت و شهادت. یعنی طرف تا نتونه توی فضای کلی که بحث فرزند آوری داره، این نتونه تو این فضا حاضر بشه، انگارا هرچی بخواد از پایین جزئیات شروع کنه هی میگه آقا مثلا حالا خب بچه خونه میخواد، بچه آینده میخواد، بچه مدرسه میخواد، شغل میخواد، نمیدونم هرچی با جزئیات میخواد باید بره پیش، نمیتونه. یعنی حلش هم مثلا این یکی حل میکنه میگه یکی دیگه هست، اون یکی حل میکنه میگه یکی دیگه هست. اما انگارا یک کلی باید او را در بر بگیره که همه اینا حل بشه، یعنی همه اینا در ذیل یه چیزی یه حقیقتی قرار گرفته که وقت بعد خیلی قشنگ که تنها بصیرتی موجب ساکن شدن ما در آن جهان است که با مجاهده و شهادت حفظ شود. یعنی این بصیرت خیلی مهمه. ما راه حلمون تو بحث فرزند داره، خب خیلی الان میبینیم که کار میشه، داغا اون جلسه میگیره و اون نمیدونم راه حل میده و اون مثلا بودجه میذاره و اینا، انگار راه حل ما امروز همین بصیرت است. یعنی میتونی یه جایی حاضر بشی اول خودت که این بصیرت رو درش ساکن بشی و بعد این بصیرت رو بتونی به طرف مقابلت هم بدی، یعنی طرف مقابلت هم تو اون جهان حاضر کنی. که حالا من اینا تو این قسمت حالا تونستم
یکم خوبه، به خصوص که این کل را باید حواسمون باشه. حالا رو اینم فکر کنیم، این کل با درک حضور تاریخی روبرو میشه با ما یا ما باش روبرو میشیم؟ بفرمایید آقای بهرنیان شما صحبت بکنید.
خدمت عرض کنم که خب شاید مثلا این کلمه کل همون حفظ تذکری که تو اول متن هست، حفظ کردنش خیلی مهمه، که ما یه چیزی تحت عنوان تفکر ذهنی مفهوم حصولی داریم، یه امر وجودی داریم. امر وجودی وقتی سعه پیدا میکنه و فراگیر میشه، خواه اون حیثیت کلی پیدا میشه، قاعدتا بهش میگن کلی سعی. حالا سوال اینه با کلی سعی که ما رو در بر گرفته، ما چطوری میتونیم رو به رو بشیم یا ملاقات بکنیم؟ قاعدتا انگار شهادت انگار این هنر رو داره که ما در شهادت میتونیم ملاقات خودمون رو با اون کل رقم بزنیم. یعنی شاید مثلا چیزی که ما تو فرهنگ تشیع شاید مثلا بگیم شیعه اصلا تو این فرهنگ پرورش پیدا کرده، اینه که امور رو در نسبت با شهادت هی تعریف میکنن. یعنی شخص اگر فلان کنه همچون شهیده، فلان کنه کل مجاهده فی سبیل الله، انگار شخص رو دارن در این نگاه معنا بخشی به زندگیش میکنن. وقتی اینجا مسئله شهادت نیست دیگه، یعنی یه فرهنگه که فرهنگ جهاد و شهادت قرین همه، یک نحوه مقاومت، پاکار ایستادن تا و امیدوار بودن، به این معنا انگار اتفاق میفته. اما خب نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش اینه که خب اگه ما مثلا بحث مفهوم رو مطرح بکنیم، نمیتونیم تو هر چیزی اونو پیدا بکنیم. اما انگار مظهر چرا این شکلیه؟ یعنی ماها محل ظهور یک حقیقتی که از اول تاریخمون تا آخر تاریخمون رو در بر گرفته، اینجا میتونیم پیداش بکنیم. یعنی گویا ما با کلمه شهادت به عنوان مظهر تاریخ خودمون که تاریخمون داره ظهور پیدا میکنه، میتونیم با کل تاریخمون تجدید عهد بکنیم. وقت اینجا حضور تاریخی با شهادت برای ما گشوده میشه به این معنی. و الا مثلا اگه از تاریخ ما حرف بزنیم و وقایع جلو چشمون بیاد، نمیتونیم ملاقاتی برای خودمون رقم بزنیم. برای همین این شهادت چنان یک کل یا همچون یک کل، انگار عملا یک فعلم حتی هست، یعنی تجدید عهدم هست به این معنی. یعنی ما با نظر کردن به شهادت هم حضور تاریخی را پیدا میکنیم، هم حسی پیدا میکنیم. وقتی اینجا شاید اون جایی باشه که ما یه نحوه ساحت عوض کردن هم اتفاق میفته. در نقطه مقابلش همون بحث قاعدتا مفهومه که شروع ایدئولوژی شدن. یعنی مراقبت از اینکه این کلی که داریم میگی ملاقاته، یا به عبارت یگانه شدن است که ازش رو فوا هست.
احتمال میدم متن دوم یه کمی هنوز این ابهام را ببینیم چه کارش کنیم، چون این ابهامه که ما بالاخره حالا هیچی که نمیشه که، از اونورم که بناست که هیچی باشد تا این کل متعین به تعینی نباشه. اینجا ببینیم میتونیم کمک بگیریم. عنوان 165 هست انقلاب اسلامی و عبور از جنون فناوری مهار ناشده. با حضور در تاریخی که با خرد مدرن پیش آمد، نوعی انگیزش جهت درک امکانهای نوینی که در موجودات هست در انسان شکل گرفت. این مثبتش حساب، یعنی بشر خواست ببینه چه چیزهایی در پیشش هست که باید رابطه باش برقرار کنه، تا در ارتباط با آنها آن امکانها و قوه ها را به فعلیت درآورد، تا بدین وسیله انسان جدید از یک طرف خود را تا به فعلیت آوردن استعداد موجودات در موجودات بست دهد، چیزی که پیش نیامد و بلدی. اصلا این که حوالت تاریخ میگم حضور در تکنولوژی عقل تکنیکی، یعنی این که ما در موجودات و ارتباط با اونها بست حضور خودمون را احساس کنیم. مبانی دینیش هم داریم اما همینطور که اینجا هست. و از طرف دیگر چهره ای از وجود را در خود در این تاریخ به ظهور آورد، در نسبت با خودشم بگه من در پیش خودم هم چقدر میتونم بیش از دیروز حاضر بشم که تا قبل از آن ظهور نکرده بود. که عرض بندم هست دیگه که ثم رددناه و اسفل سافلین، برای این است که اون حضوری که داشت دست را بیشتر درک کنه. تا قبل از آن ظهور نکرده بود و در این راستا بود که جهانی عیان شد با انسانی که بنا دارد نیروی را که متعلق به موجودات بود فعلیت بخشد. قبول. و این در واقع نوعی تعیان دادن به وجود انسانی این انسان است. شاید اینا قبلا هم رفقا داشته باشن، ولی خوبه رو این بیشتر هم فکر کنیم که اصلا چی تو شد که بشر به این روز افتاد که ورود کرد به جستجوی خاص نسبت به طبیعت. ممکنه است تو ذهنتون باشه شیخ بهایی هم از این کارا میکرده، ولی شیخ بهایی دیگه نیومده در حدی که یه استعدادهای خاص رو میخواست، ولی بشر جدید اومد به کل، حالا بگو فیزیک ساخت، شیمی ساخت، چی کار میخواست بکنید که تا اینجا و حاضر شد. و این در واقع نوعی تعین دادن به وجود انسانی این انسان است که البته خیلی شواهد هم داریم. حالا مثال ادیسونا، خانم پیر کوری، اینا رو من همیشه تو ذهنم هست که اینا واقعا وقتی با این استعداد طبیعت روبرو شدن، مثلا الکتریسته، حس کردن چقدر خودشون خودشونن، اگزیستانس یعنی تاریخ خودشون رو دنبال کنید، یعنی تا حدود مثلا قرن 18، اوایل قرن 18 که این بنده خدا آقای بازرگانم تو اون تاریخ بود و بعدش حواسش نبود که تاریخ عوض شده است، ولی هنوز اون تو اون پانسیونرهای فرانسه داشت زندگی میکرد. به وجود انسانی این انسان است که البته انسان جدید اینجاش مهمه با وسوسه های شیطانی، حالا خودشون میگن فاوست اومد فریب داد انسان و شیطان، در معرض خطر از دست رفتن آن تعین دادن قرار گرفت. یعنی دیگه نیمد عالم را متعین کنه در نسبتی که اون استعداد ظهور کنه و خودش را کشف کنه، که در واقع تعین دادن به وجود انسانی بود، نه در معرض خطر قرار گرفت و گرفتار جنون فناوری مهار ناشده امروزین شد و بست انسانی که حوالت تاریخیش بود در این میدان به فراموشی سپرده شد. همینجا حالا اینا را خودتونم بیشتر فکر کردین، همینجا دغدغه نیچه را میشه فهمید که واقعا این تناقضی که میگن تو نیچه هست که این ابر انسانش کدوم ابر انسان است. یعنی معلومه که هم متوجه بود است یه چیزی ماورای این که بخواد طبیعت رو به هم بزنه در انسان داره پیش بینی میکنه، از اونور هم میدونه که این انسان معلوم نیست که بتونه، این خطرناک ترین این لاک پشتی که این قورباغه ای که افتاده است به جون این طبیعت به قول خودش. حال با نظر به حضور، حال حرف ما اینه، حال با نظر به حضور بیکرانه اکنون جاودانه انسان در بستر انقلاب اسلامی و احیای این انسان و نسبتی که با او نسبتی که او با مواجهه توحیدیش با موجودات پیدا می کند، نه از مسیر به فعلیت آوردن نیروی موجودات پا پس می کشد و نه گرفتار جنون فناوری یه مهار ناشده خواهد شد. خودم تصورم اینه سوسوی روح دانش بنیان می خواد اینا بگه، نمیگم در غلبه سیطره همون فاووس شیطان قبلی گرفتار بعضن نیستا، اما آخرش در میره، آخرش انقلاب اسلامی با خودش این روح را میاره. این تقدیر بشر جدید است که با انقلاب اسلامی به فعلیت و ظهور میرسد و در واقع احیایی است که تأسیس کننده یک جهان است. میخوام ربطش بدم به بحث قبلی که اون شهادتم به عنوان یک حیات کل دارد یه انسانی را به ظهور میاره که شهدان نمود اونه. حالا ببینیم به کجا میرسی؟ تأسیس آن هم جهانی که نسبت به موجودات گشوده است تا نیروی متعلق به آنها را به فعلیت آورد و انسان انسانیت خود را در این منزل از منازل وجود بست دهد. چون عرض ما تو سوره تین این بود که این در احسن تقویمی خودش اگه مونده بود که یه صوفی خوبی میشد، چرا فرستادنش احسن اسفل و ساقف؟ خب برای اینکه معلوم شد خیلی گسترده تر از این است که در اون بالا بشیند و عبادتشو بکنه. میگه و انسان انسانیت خدا در این منزل از منازل وجود بسته هد که همون در جهانیست بین دو جهان. وقت الان اینجا خیلی پیچیده شده است قضیه. اولا راز نیستنگاری این بشر کجا بود؟ جز این که میتونست در نسبت با عالم خودش را بست بدهد و جهانی دیگه درست کنه و چون نکرد به چیز افتاد که خلع شد. یعنی ما مهندس ها که خطرناک ترین آدم های دنیا و مقدس ترین آدم های دنیا خطرناکند برای اینکه اومدن به جای اینکه رابطه انسانی وسیع تر از دیروز را با اطرافشون برقرار کنن. اینجا هایدگر حرف داره نسبتش انسان با عالم شکل بگیره، اما در نسبت فرادستی نه، پیش دستی، یعنی مثل خودش باشد عالم. تأکیده خیلی من این واژه ایشونا دلم میخواد گم نکنیم دیگه، عنایت دارین دیگه، مثل چکاشی که دست نجار است و باش میخ میکوبه، نه دست چکاشی که خراب است نمیده با چکا کنه. الان جهان یعنی دانش بنیان اومده است بگید که جهان چون بست خودت، چون اکنون حضور بیکرانه خودت در جهانی که هستی باید باشی. خب حالا دوباره همون پیش میاد که ما با در شهادت که به یک کل حضور میرسیم و این یه چیزی است که بشر امروز بیش از دیروز میخواد براش جواب کند و نیاز بهش داره. تو مسئله این که انقلاب اسلامی هم اومده است که عبور کند از جهان فناوری مهار ناشده که چی پیش بیاد؟ که یه جهانی براش پیش بیاد. چرا یه جهانی پیش بیاد؟ یا با کانت حتما مجبورید فکر کنید که دیگه انسان منهای سوبژگی خودش اصلا نیست، اصلا همچه انسانی وجود دیگه نداره. حالا خودش نمیدونه بدونید که پس بنابراین باید در نزد خودش باشه. برداشتن چه کار کردن؟ برداشتن به اسم اینکه انسان میخواد در سوبژگی خودش باشد و جهانی به وسعت خودش حاضر کنه، اینا وارونش کردن، تصرف کردن در عالم و عملا این پیش خودش باشد رو از دست داد، هیچ جام نیست. ببینید شما که وقتی سیطره کنی بر طبیعت که پیش خودت نیستی، که پیش خودت یعنی در جهان گشوده ای که بتونی در نرم بودن خودت با خودت حاضر باشی، که اینا هر کدوم واژه‌ای است که جا خودش میتونیم بحث کنیم. شاید این بحث بتونه اون مقدمه را یک کمی کاملش کنه.
نکته میخواستم عرض کنم، خودتون تو این نکته دوم فرمودین، این شهادت یک عالمه. عالم اصلا فقط با اشاره میشه در موردش صحبت کرد، یه چیزی نیست که ما هی تلاش بکنیم مثلا بفهمیمش. همون جوری که مثلا عالم غربی رو خب خیلی ها نفهمیدن، یه جوری دیگه اصلا عالم نمیبینن، مثلا غرب رو یه چیز دیگه میبینن. اصلا خود حوالت یعنی عالم. حالا تو همون پیامی که جلسه پیشم بهش اشاره داشتیم که امام میفرماید که انقلاب اسلامی نقطه شروع ظهور حضرت حجت، بعد آخرش میفرماید که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. اونو اینجوری میفهمیم که یعنی شهادت یه عالمیه محقق شده در، حالا میدونیم در عرض، در دل عالم غربی. به هر حال یه جهان، یه عالمی الان طلوع کرده که بیش از اشاره هم نمیشه آجا باش نسبتی برقرار کرد. یعنی نمیدونم، شاید من اشتباه برداشت کردم، این تاکید شما سر این کل بودنشو مثلا میخواین چیکار کنیم، ولی کل بودنشو عالم بگیریم و بیش از اشاره ای نیست. کما اینکه یعنی سختی کار اونجاست که خود سوبژکتیویته هم یه عالمیه. یعنی حوالت تاریخ غربی این بوده، حالا در قبال این ما داریم از یه عالمی حرف بزنیم به نام عالم شهادت که اتفاقا حالا به تعبیر دوستان خیلی هم شاید فقط منحصر در این کشته شدن ها نیست، یه عالمیه دیگه، ظهور و بروزش بیشتر تو مثلا این شهادت های اینجوریه. پس هم همین عرض کنم که همون تعبیر عالم رو بهش متعهد باشیم که عالم انقلاب اسلامی عالم شهادت و بیش از این و بیش از اشاره هم نمیتونیم در موردش چیزی بگیم. ببخشید
قبل از این که نگویم میدانم، وقتی بگویم نمیدونم این چه گفتم چه ربطی به اون که میدانم داره. یعنی تم حضوری که در عالم برامون پیش میاد، حالا گمولون به سال من هنوز بزنم، این مادر سه تا شهید تو این تشییع شهد ببخشین تو بدرقه رزمندگان کجاست؟ یعنی چقدر باید، یا حالا عرایزی بود که اون مادر شهیده که مادر رزمنده که بلند میشه میدهد با بچهش معلومه هیدرت ور میره، نمیتوند که بگه که برگرد، نوام دلش میاد که بره. من عرض کردم حالا اگه این بچه یه دلش برای مادرش بسیده برگردید، وای اگه برگردید. یعنی اول مصیبتی این مادر اینه که این برگردید، اما از این کجا قرار میگیرید؟ یه چیز عجیبیست این دیگه، با الفاظ خاص گفته نمیشه، این فقط یه آینه است که شاید با تماشاگری راز بشه که همچنان تماشا کرد. این نکته رو منم وقت دون هست روش فکر کنید، خیلی عجیب بود که حضرت آقا فرمودن امام بزرگوار با ما میتوانی، بعد فرمودن که تمام مشکلاتی که امروز هست رو ما با همین میتوانیم میتونیم حل کنیم، به همین معنایی که ایمان و امید رو میاره. جمله رو بعد با هم دیگه خیلی ول نکنیم. خب این چه جهانی است که جلوی ما امام گشود به نام ما میتوانی؟ حالا بعد میگه که اگر درش حاضر باشی ایمان ظهور میکنه، ایمان تو دل یک حضور ما میتوانی. وقت بعدم که ایمان ظهور کرد، چه ایمانی ظهور میکنه؟ که بسی میتوانیم، که بسی بازم باید حاضر باشیم. فوق‌العاده بود که این جملات، به نظر من هر چی روش بمونیم بازم باید بمونیم که چه نس جمله این جملات رو باز ول نکنید که میگن اما دوبار تکرار کردن ما میتوانیم. ما بعد فرمودن که امام ما اینا بابش رو واکرد با اون تعبیرها که خودشون گفتن، و بعدا فرمودن که این رو ما باش تمام مشکلاتمون رو حل میکنیم و تو دل این ما میتوانیم روبرو میشیم با ایمان. من اینجور میفهمم وقتی تاریخ توحیدی شروع بشه، همین که درش حاضر بشید اتفاقا لمس میکنید حضور اراده الهی را. خب بعدش هم امید به معنای امید، ما بازم باید خیلی با هم دیگه صحبت کنیم، امید چه پدیده ایست که تعریف کردنی نیست ولی عجیب زنده کننده است. حالا با عرایزی که میشه کرد، این هم خوبه که پس این عالم یا در این جهان یا این کلی که ما درش قرار میگیریم، این چنین حضور که ما میتوانیم برای ما چیزی پیش میارد که باهاش میتونیم ایمان را تجربه کنیم. ایمان را خیلی میشه ما بلد بودیم، ایمان یعنی باور ابژه. ایمان را تجربه کنیم، و همین است که شما اشاره کردین که حاج قاسم وقتی میگه که من هیچ مانعی در مقابل سپاه نمیبینم، این به اعتبار حضور توحیدی است که ایمان به همین معناست. ایمان به همین معناست. و حالا انصافا شما حساب کنید چه صحبت امروزه آقا، چه صحبت پیروزشون، این از کجا نشأت میگیره این همه دقت و حضور و حیات و سرشاری؟ جز همینه که متوجه شدن در جاده ما میتوانیم میشد که این همه مؤمن بود، این همه ایمان داشت. حالا کجا؟ جایی که از در و دیوار دشمن و سادگی های ما بی ایمانی را داره تبلیغ میکنه. حالا اینجا چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را چی جمله افزون تروبت، خوبه که این جملات ول نکنیم و در تجربه خودمون اون ایمانی که امید میارد و امیدی که همه زندگیست. حالا ولا یعی اصمن قول الله، لا یعی اصمن قوم من راه الله الا القوم الکافرین. میگه اگه نتونی این راه الله رو، اون نسیم الهی، نسیم جان بخش الهی را درک نکنی، جزء کافر هستی. خیلی خوب میشه دوش بحث کرد. بفرمان رفقا، بفرمان شما، بفرمان آقای
کجاست؟ آیا در مقابل این عالمه یا عالم دیگه ایه؟ همین به ذهنم رسید که ظاهرن دو روی سک هست دیگه. یعنی وقتی که شما از اون عالم غربی میخوای عبور کنی با انقلاب اسلامی، خب عالم غربی که دوچاری نیست انگاری شده و انسانها رو بی‌معنا کرده، حالا یه عالم دیگه واقع میشه در مقابل این عالم که این عالم عالمیه که میخواد انسانها رو بیاره به سمت همین جهان بین دو جهانی که مطرح میکنید. این عالم دیگر ظاهرن آن روی سکه است، این تغییر ساحته. یعنی ما اون عالم به اصطلاح عالم غربی رو هم عالم میدونیم، ولی عالمی نیست انگاری، عالمی که به اصطلاح نظر به مادون داره، نظر به بی‌معنای انسان داره. حالا همین تغییر ساحت موجب میشه که انسان از این عالم به عالم دیگه منتقل بشه. بعد اینجاست که اون کلی که تو بحث قبلی فرمودید اینجا شاید معنی بده که ما دنبال این یه معنای واضح داری از کل بودیم. حالا اون کل تو این عالمی که ایجاد میشه تو تغییر ساحت شاید معنی بده که شما الان اینجا با یه کلی مواجه میشی که این به اصطلاح اون شهادتی که تو دنبالش بودی، حالا همین که دوستان فرمودن این شهادت حالا دیگه یه عالمه به قول مرکزی دیگه، دنبال این نباید بگردی که حالا به قول معروف در جنگ تحمیلی دامن دامن به اصطلاح میاد این مسئله برای انسانها رخ میده. تو زمان حاج قاسم و مثلا شهید حجاجی مشت دنبال این نیستی، فقط دنبال این هستی که خودتو با این عالم هی منطبق کن. فکر کنم که دیگه حالا اون شهادت به همون معنای عالمی مقابل عالم اولی است که در مقابل بی معنای انسان، اینجا انسان معنای خودش را حس کرده و هی سعی داره که به معنای شدیدتر خودش متصل بشه، که حالا دیگه اون بحث حرکت جوهری هم که مطرح می‌فرمودید که انسان هی شدت پیدا می‌کنه نسبت به خودش، اینجاست که دیگه حالا خود همین شهادت هم میره به این سمت که انسان در وجود در خودش هی شدت پیدا کنه تا اون به اون شهادت به اصطلاح به اون عالم نائل بشه.
رو درک کل، درک امکانات تاریخی را حتما دارید. یعنی همون برگردین دوباره به، یعنی اگه تو فضایی که بشر مدرن متوجه شد یه امکاناتی براش پیش اومده است که بتونه در نسبت با موجودات بست پیدا کنه، اگه شهدای اون تاریخ اینا درک کرده بودن، یا عکسش، اگر کسایی بودن که برای فهم این کل تا مرز شهادت ایستاده بودن، آیا کار به اینجا میکشی که تقریبا در حجاب رفت دیگه، یعنی در دازاین نشون در واقع وارونه شد دیگه، انسان تکساحتی شد به قولم. دوباره تاکیدم رو خواهش کنم عنایت بفرمان برگردین. میخواهد تو انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی چرا تموم نمیشه؟ چرا اون تموم شد به یه معنی؟ یعنی شیطان اومد سیطره بر جهانی که امکان بست انسان داشت سیطره پیدا کرد و تقریبا مرد. شما تو انقلاب اسلامی اگه شهادت نداشتید، این امکانی که پیش اومد که انسان ها اینقدر گشود خودشون را حس کنند، اونی که حس کرد، حداقل این چراغ خاموش نشد، این چراغ عجیبی که چرا خاموش نشد؟ چون شهادت به معنای درک این کلیتی که امکانش فراهم شد، یعنی امکان این که ما بتوانیم اونچه که شروع کردیم و حفظ کنیم، این منجر شد که شهدا کوتاه نیومدن. شهدا کوتاه نیومدن به معنای اون مادر شهیدم کوتاه نیومد از دیگه، نگفته این مسئله که شهادت به معنای درک کل تاریخی یا ترتیب بحث داره، اینا ادن که حوالت تاریخی اندیشیدنی نیست، وقتی اندیشیدنی نبود عملا پس یه نوع مواجه هست، وقتی مواجه بود ما فقط میتونیم در این مواجه خود را نگذاریم از دست بریم. و حالا این فضا رو داشته باشید که تاکید منم، عذر میخوام طولش میدم، این یه امکانیست که نگذاریم از دست بره. اگه از دست نرد به قیمت شهادت هم که هست، خب حفظش میکنیم. این نیست که مثلا دولت سازندگی بیاد به حجابش ببره، اما به حجابش بردن که شهادت پاش وا نسه، ولی شهادت پاش واسات. حتما شما بهتر از من خبر دارید که تو همون زمان بچهای مشهد جانبازای شیراز اعتراض کردن، یه کتک سیری رفتن به اینا زدن، بچهای در وقت بود بحث جریان جا سازندگی زدن بچه ها را، بچه ها مشهد و بچهای عراق ها، بچهای شیراز، اینا یه اعتراض محکمی به بچهای به جریان سازندگی کردن. ولی عجیبه است که اولا بچه ها جانباز، خدا حفظشون کنه، اومدن وسط، در ثانی شهادت حفظ شد که اونجا اون پیام امام انشاءالله بعد تو همون زمان آقای هاشمی ببینید که نباید فرزندان انقلاب در به در ادارات و اسیر ادارات بشن. جمله رو یادم نیست که بعد آقای هاشمی جواب امام دادن که خیلی خوب بیان تا موافقت خصوصی بهشون بده. خیلی جواب عجیب کشنده بود در مقابل. حالا ببینید دوباره ول نمی کنم، یعنی ما چی شده است که حتما این حضور رو باید بهش امید داشته باشیم؟ برای اینکه امکان درک کلیتش از طریق یه عده‌ای که شهادت رو میفهمن و حاضرن در شهادتش حاضر بشن، این امکان درک کلیتش بود. حالا برگردین، چرا؟ چون که این امکانات حاضر است، نباید بذاریم در حجاب برد. و حالا خودم هم اعتقاد دارم به لطف شهدا و به نور شهداست که همواره با هزار حیله که میخوان حذفش کنن حذف نمیشه. خسته دو میکنم. برگردیم، اگر در همون وقتی که صدر تاریخ مدرن بود روحیه شهادت شیعه حاضر بود، آیا از دست میرفت؟ خب حالا که از دست رفته است، امکان احیایش هست؟ دوباره من میخوام بگم آره، یعنی دانش بنیان ذاتش همینه. دانش بنیان یعنی یک نوع حضور در نسبت با عالم، برای اینکه ما باشیم و عالم، نه عالم در سیطره ما حاضر باشه. خب انقلاب اسلامی گویا توانه اینا دارد به لطف الهی که اون چیزی هم که از دست بشر رفت به معنای طلوع در ابتدای تاریخ مدرنیته، دوباره اینم احیا کنه. به همین جهت جمله اینجا هست که دیگه ما پس نمیریم اما حضور بعد از حضوری رو باش میتونیم دنبال کنیم انشاءالله. خب فرماش داریم
نکته ای که حالا در مورد همین فناوری مهار ناشده فرمودید، شاید بشه اینجورم بهش نگاه کرد که بشر در نسبتی که حالا میخواست با جهان و با طبیعت برقرار کنه، خب خودش به نوعی مبدع تکنیک و حالا به تعبیری فناوری شد، اما از یه جای انگار خود تکنیک داره تکلیف این بشر و طبیعت رو روشن میکنه. اینکه انسان در چه افقی میتونه در واقع تکنیک رو در اختیار بگیره و به تعبیری از اون حالا مهار ناشدگیش بیاد بیرون و تکنیک در جای خودش قرار بگیره، به تعبیری این نیازمنده یه افقیه که شاید بگیم این افق همون چیزیست که شما میفرمایید در انقلاب و در افق شهادت ظهور میکنه، همون چیزی که حالا بگیم شاید حالا با این تعبیر من میگم شاید همون افق زندگی در سایه رحمت الهیه، این چیزیه که توی اون دیگه انگار انسان به یه معنا غمی نداره که بخواد چیزی به اصطلاح اون رو در واقع تکونش بده یا بترسوندش، یا چون گویا انسان تو نسبت با تکنیک به همچین چیزی افتاده، یعنی لذا همه امورش رو به تکنیک سپرده، یعنی خودش در واقع دیگه جایی نیست. حالا مثالش ها همیشه اینطور میزنم که ما توی حالا مسیر رایجی که فرض کنیم توی صنعت خودمون داریم، همیشه یه مهندس امروز میگه که خب من چقدر ابزار میخوام تا بتونم یه مثلا ماشین بسازم و به نوعی نمیتونه اصلا بدون فناوری ها حتی وسیله ای رو بسازه. حالا جالبه که خودمون هم دوباره فناوریه، ولی خب اینجا توی دانش بنیان قرار گرفتن تو نقطه ایه که حتی خودش میتونه ابزار رو بسازه، یعنی این معنای بودن خودش آشکار میشه، ذیل در واقع فناوری قرار نمیگیره. اون چیزی که حالا فرض کنید هر چقدر پیش میره، حالا با مثلا حالا فناوری های جدیدی مثلا هوش مصنوعی اینها که حتی یه وقتایی مثلا خودش طراح هم هست، یعنی خودش طراح یه چیزی هم هست، یعنی یه موقعی ما میگیم خب انسان طراحی میکنه و با کمک ابزارها میسازه، امروز شما مثلا تکنیک به جایی میرسه که خودش طراحی میکنه و خودش هم میسازه. خب حالا این انسان کجا میتونه وایسه؟ یعنی این انسان در چه افقی میتونه، چه افقی میتونه برای خودش معنی دار ببینه که بتونه در نقطه آغازین این نسبت قرار بگیره و اینجاست که حالا به یه معنا دانش بنیان در واقع شاید بگیم معنا میشه، ذیل همون حالا به تعبیری اون شهادتی که همچون یک کل انسان رو در بر گرفته که انسان هیچ خواسته ای دیگه نداره، یعنی این کار یه نقطه ایه که انسان از همه خواسته ها آزاد میشه و چون از همه خواسته ها آزاد میشه میتوند این راه رو شروع کند و بره، ولی انسانی که توی اون خواسته ها گرفتاره آخرش تو نسبت با این در واقع حالا این فناوری یا این تکنیک به من همیشه اسیر باقی خواهد ماند. همون چیزی که شما توی که اون کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی هم اون آیاتی که مربوط به در واقع در زندان موندنه این حالا اطراف همین قضیه حضرت یوسف که میان به حضرت یوسف گلایه میکنن که خب شما اینجا مالا گرفتاریم مثلا فرض کنید که حضرت اونجا میفرمان که شما اسماء سمیتموها رو میپرستید، یعنی در واقع خودتون به چیزی که علوی نداره یه علوی دارید، شاید این نسبت ما در واقع اینجاست و اون حضور توحیدی که با شهادت با انقلاب پیش اومده اون یک احساس حضور و احساس زندگی میده که با اون میسر انسان از این زندان تکنیک به تعبیر خودش آزاد کنه.
در یه نحوه یه درک کل، این درک کلش وقت زیل اراده الهی قرار میگه، وقت اینجاست که حالا باید دلهم خرابه فکر کنیم آیا اگه میگون مهندس همون باید حکمت متعالیه بدانن به این جناب هوش مصنوعی هم اگه حکمت متعالیه ندین تر راهیه باز بیدر و پیکر است فناوریه بیدر و پیکر باشد بالاخره اینم روش فکر مهندس های ما اگر حکمت متعالیه ندانند و حاضر نشن حتما فناوری برشون سلطه پیدا میکنه و جای حکمت متعالیه اینجا روشن میشه و با رستم داشتم فکر میکردم باشد ما بالاخره به این هوش مصنوعی آخرش داده هایی که میدیم به نحو عجیب و غریبی ترکیب میکنه اما خود چرا بهش حکمت متعالی هم ندیم بهش گفته بود بحثایی که کرده بودن هی شروع کرده بود در ساحت انسان تک ساحتی نظر بده گفت گفته بودن خب حالا این که تو میگوی انسان یه بودی دیگه هم داره یه جا خورده بود که بس نچکارش کنه خب بهش میدادید همونه یعنی شما ابعاد انسان متعالی هم بهش میدادید اگه میخواستید ازش بهره بگیرید ببخشید آقا خان غزل خدا حافظی
قبل زمانه که هیچش کران نمی بینم یا گران نمی بینم دواش جزمه چون ارغوان نمی بینم قم زمانه که هیچش گران نمی بینم دواش جزمه چون ارغوان نمی بینم به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت چرا که مصلحت خود در آن نمی
بینم بد نیست روش عنایت دارین دیگه اگه پیر مغان رو مولامون بگیریم در ادبیات حافظ نماد نهایت انسانها اگه از دست بره هیچی دیگه برای انسان نمونه بحث مهمی هم هست چی باید وسط باشه تا انسان گرفتار کسرت قرار نگیره
به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت چرا که مصلحت خود در آن نمی بینم نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار که در مشایخ شهری نشان نمی بینم
عاشقی هم باز داره معنی بشه دیگه که ما علاقهی که باید به این حضور داشته باشیم را پاس بداریم
در این خمار کسم جرعه ای نمی بخشد ببین که اهل دلی در جهان نمی بینم ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر چرا که طالع وقت آنچنان نمی بینم
ببینه زمان شناسی داره میگه جهانی دیگه وقتی درش حاضر باشه همه را بیگانه نسبت به اون میبینه اون جهان جهان شهداست همین حضرت آقا فرمودن الله اکبر فرمودن سال 60 بچه ها از جبه خودی من این را تجربه کردم میبدن تو شهر میدن کفرسونه بچه ها من خودشون گفتن اصلا ما اونجا زندگیمونه به جای اینجا خب ساحت یه ساحتی دیگه بود و به حمدالله این ساحت تونست منش بشه برای این تاریخ
ز آفتاب قدح ارتفاع عیش بگیر چرا که طالع وقت آنچنان نمی بینم نشان موی میانش که دل در او بستم ز من مپرس که خود در میان نمی بینم بر این دو دیده
وسط خودم وسط نیستم
بر این دو دیده حیران من هزار افسوس که با دو آینه رویش عیان نمی بینم قد تو تا بشد از جویبار دیده من به جای سر جز آب روان نمی بینم من و سفینه حافظ که اندر این دریا بضاعت سخن درفشان نمی بینم
انشاءالله پیدا میشه و سلام.